اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، ساعت 9 شب به وقت واشنگتن دی سی و 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. رویا زمانی هستم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز شنبه در لیسه امانی با آغاز سال تعلیمی 1397 خورشیدی گفت که هنوز 50% مکاتب افغانستان ساختمان و چندین هزار مکتب زمین ندارد. او گفت که در 2 سال گذشته شهروندان افغانستان با معارف این کشور 1330 جریب زمین و 1.5 میلیارد افغانی پول نقد کمک کردند. آقای غنی افزود که در 2 سال پیش رو 6000 مکتب ساخته خواهد شد که برای آن 200 میلیون دلار بودجه در نظر گرفته شده است. این مقام ارشد افغانستان علاوه کرده است که با وجود افزایش شمار معلمین و متعلمین در سالهای گذشته، هنوز کیفیت تعلیم و تربیت در این کشور بسیار پایان است و نیم معلمین افغان هنوز حداقل معیارهای تدریسی را پورا نمی توانند. آقای غنی گفت که 3.5 میلیون کودک واجد شرایط به مکتب دسترسی ندارند و حدود 1000 مکتب در سراسر این کشور مسدود است. رئیس جمهور غنی به تامین امنیت مکاتب تاکید ورزیده و از ارگانهای امنیتی کشورش خواست تا در این زمینه همکاری کنند. ده ها هزار نفر که اکثر آنها دانش آموزان آمریکایی بودند روز شنبه در واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا و 800 شهری دیگر آمریکا و در سایر شهرها از جمله لندن، سیدنی و توکیو با هدف اصلاح قوانین خرید و مالکیت اسلحه در ایالات متحده راهپیمایی کردند.
We want to be safe. No more thoughts and prayers.
برگزاری این راهپیمایی پس از آن طرح شد که یک شاگرد مکتب در ایالت فلوریدا با اسلحه در دست داشته 17 نفر را که بیشترشان را شاگردان مکتب تشکیل می‌داد، کشت و تعداد را هم زخمی ساخت. راهپیمایان روز شنبه با شعارهای مکاتب پر امن و دیگر بس است از قانونگذاران آمریکایی خواستند تا اصلاحات را در قانون سلاح به میان بیاورند. تظاهرات بزرگ امروز در حال در جاده پنسیلوانیا که منتهی به کانگرس آمریکاست شکل گرفته است که دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور برای تعطیلات آخر هفته در واشنگتن حضور ندارد. در همین حال نتایج یک نظرسنجی تازه نشان می‌دهد که 69% آمریکایی‌ها خواستار اعمال کنترل بیشتر بر حمل سلاح در ایالات متحده می‌باشند. این نظرسنجی که توسط خبرگزاری اسوسییتد پرس و مرکز تحقیقاتی روابط عامه انجام شده نشان می‌دهد که میزان آمریکایی‌هایی که از اعمال کنترل بیشتر بر حمل سلاح حمایت می‌کنند در اکتبر سال 2016 به 61% و در اکتبر سال 2013 به 55% می رسید. بر بنیاد نتایج این نظرسنجی 90% دموکرات ها و 50% جمهوری خواهان از قوانین سختگیرانه تر بر حمل سلاح حمایت می کنند. با این همه 42% آمریکایی ها به این نظرند که قانونگذاران ایالات متحده هیچ تغییر را در قوانین حمل سلاح در این کشور وارد نخواهند کرد. ترسا می صدر اعظم بریتانیا از همبستگی اتحادیه اروپایی با کشورش در برابر روسیه در جریان اجلاس دو روزه سران عضو آن اتحادیه ابراز سپاسگزاری کرد. پس از آنکه لندن مسکو را به دست داشتن در حمله سهم اعصاب بر یک جاسوس پیشین روس در داخل خاک بریتانیا متهم کرد، اتحادیه اروپا سفیر خود را از مسکو فراخواند. شماری از کشورهای اروپایی به شمول لیتوانیا، پولند و دنمارک میخوان دیپلمات‌های روسی را اخراج کنند. آلمان و فرانسه حتی احتمال اقدامات بیشتر را علیه مسکو مطرح کردند. در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در مصر، 2 تن به شمول 1 پلیس در اثر انفجار یک بم در شهر اسکندریه آن کشور کشته شد. وزارت داخلی مصر گفت که در این انفجار که هدف آن قمندان پلیس اسکندریه بود، 4 پلیس دیگر زخم برداشته است. و رسانه‌های دولتی سوریه گزارش داده است که حدود 7000 عضو یک گروه شورشی و خانواده آنان برای خارج شدن از قطاع شرقی آمادگی می‌گیرند. بر بنیاد گزارش یک رسانه دولتی سوریه، اعضای گروه فلق رحمان همراه با اعضای خانوادهشان شهرهای زملکا، اربعین، عین ترما و جوبر را در نزدیکی دمشق پایتخت سوریه ترک کنند. خارج شدن شورشیان سوریه از قطاع شرقی به سوی شمال سوریه بخش از توافق بین گروه فیلق الرحمن و روسها است که پس از عملیات نظامی گسترده اردوی سوریه در آن منطقه به دست آمد. این بود مشروع خبرها تا این لحظه که تقدیم شما شد.
آفات طبیعی،
انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
سلام، صبح شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و میزبان برنامه‌های صبحگاهی. توجه کنین به گزارش‌هایی که در این برنامه می‌شنوین. وزارت معارف افغانستان خبر می‌دهد که در سال جاری خورشیدی برای بهبود تشکیلات و نصاب تعلیمی اقدامات ضروری روی دست گرفته خواهد شد. بیش از 1,000,000 شاگرد به مکتب میرن، 300 مکتب مسدود شده باز میشه، 315 مکتب و مدرسه جدید گشایش خواهد یافت و 500,000,000 کتاب جدید چاپ میشن. کبیر اکمل رئیس نشرات ای وزارت به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که به اساس سیستم پیشساخت به کمک وزارت شهرسازی کشور مکاتب در یک فابریکه در کابل ساخته میشه و به ساعات مختلف افغانستان انتقال داده میشه. آقای اکمل همچنان از جریان مجهزسازی مکاتب با اینترنت در کابل هم خبر داد. جزئیات بیشتری برنامه را در مصاحبه میشنوین که رویا زمانی با آقای اکمل انجام داده.
شما میفهمین یکی بحثای اساسی روی معارف فعلی کشور بحث کیفیت هست و شما این را هم خوب میدانین که کیفیت از چهار عنصر اساسی تشکیل شده. یکی از این عناصر اساسی نصاب تعلیمی هست. بناهن از تقریبا 6 ماه بی طرف کار اساسی روی ریفرم و اصلاح نصاب تعلیمی جریان داره.
بله.
این ریفرم و اصلاح در چند بود صورت میگیره. یک بود اساسی است که ما روی محتوای کتب کار میکنیم که بعد از 10-12 سالی که نصاب ما نهایی شده چقدر محتویات از این کتابا با ضروریات عصر امروزی و با ضروریات یک سیستم تعلیمی پیشرفته خانش داره یا هم خانه هستند. در قدم دوم چقدر طفل به بازار کار آماده کرده میتونن یا جوان به بازار کار آماده کرده میتونن یا حداقل از هر کتابی که ما در سیستم تعلیمی خود داریم چی میخوایم در اخیر به دست بیاریم که به اونمو سیستم نسل آینده ما عیار باشه. در قدم سوم این دیده شوه که تعداد کتابای ما به حد زیاد هست، تعداد کتب کم شوه و حجم کتب تغییر بکنه، روش تدریس از او تغییر بکنه و در پهلوی از او تعداد بلند کتابایی که مثلا در صنف 12 ما 17 مضمون داریم، در صنف اول ما الی 7 مضمون داریم، این کاهش بیافه، محتویات جمع شوه و از هر 3 سالی که ما در سیستم معارف یک طفل میشانیم و برش کتاب میتیم از هر 3 سال نتیجه مقنع به دست بیایه. مثلا در 3 سال اول ما چی میخوایم که شاگرد چی شوه؟ آیا ریاضیدان شوه، دین بفهمه، خواندن و نوشتن یاد بگیره و یا هم هیچ، صرف بیایه و بره. در پهلوی از او رشته های اساسی که شاگردا برش ضرورت داره، ساعت های درسی و معلمین مسلکی به خاطر تدریس عزیز، این همه بحثایی است که در محور نصاب تعلیمی و عملی شدن نصاب تعلیمی وزارت معارف افغانستان در نظر گرفته شده و انشاءالله ما 3 صنف، صنف اول 2-3 خصوصا لسانش پشتو و دری کتابای کاملا جدید نوشته شده، بعد از ما میریم به صنوف بالاتر و انشاءالله در 1-2 سال آینده 100% نصاب تعلیمی وزارت معارف افغانستان تغییر میکنه و ما از یک بیروبار نصاب تعلیمی میریم به یک نصاب مدون، یک نصاب حساب شده و یک نصاب حسابی که نه شاگرد امرایش بسیار به تکلیف باشه و نه هم نتیجهش قسمی باشه که شاگرد در نتیجه هیچ چیز یاد گرفته نتانه و زیر بوج ده ها کتاب باشه میشن.
خب با طرحی که شما از او ذکر کردین، در عین حال آقای غنی گفته که در سال پیش رو مکاتب کابل یعنی پایتخت با اینترنت مجهز میسازن. آقای اکمل شما گفته میتونین که آیا با وجود مشکلاتی که فعلا در افغانستان دیده میشه این کار عملی خواهد شد در سال جاری شمسی؟
ما از 3 سال به این طرف تقریبا همراه وزارت محترم مخابرات، بلکه پیش از او همراهشان در صحبت هستیم که اگر برای ما امکاناتی از این فراهم شود که ما بتانیم تکنولوژی معلوماتی را در مکاتب استفاده بکنیم، امروز هم به شکل سمبولیک حدود 6 ولایت شاگردایش از طریق ویدیو کنفرانس با رئیس جمهوری افغانستان تبریکی سال نو کردند و انشاءالله این پروسه را برای این سال ما حدود 300 مکتب پیشنهاد کرده بودیم. وزارت مخابرات تعهد سپردن، امیدوار هستیم که 300 مکتب با سیستم اینترنت وصل شوه و کمپیوتر لب دو ساخته شوه. در مناطقی که برق وجود نداره و در مناطقی که مشکل تعمیرات هست، این کمی زمانگیر هست.
و در این حال آقای اقمل، مکاتبی که در گفته شده که توسط یک سیستم پیش ساخته آماده شوه و این مکاتب که 100 مکتب از ذکر شده در فابریکای کابل ساخته میشه، عملی سازی این پروژه را یا عملی سازی این برنامه را چقدر و تا چی اندازه در بارش خوشبین هستن که انجام شوه و این مکاتب که از کابل انتقال ساخته میشه و به کدام ولایت انتقال داده میشه، بیشتر این مکاتب برای کدام ساعت ساخته شده یا ساخته میشه؟
تقریبا 3-4 روز قبل ما خودم رفتم اما فابریکه ای را که این مکاتب را میسازه دیدم، یک فابریکه فوق العاده پیش رفته. وزارت محترم شهرسازی این فابریکه را احیا کرده، پس فردا انشاءالله او هم افتتاح میشه و اولین کاری از اون فابریکه اینمی است که برای ما مکاتب میسازن. یک صنف امتحانی را در محوطه ام فابریکه ساختن و یک مکتب در خود کابل از این مواد انشاءالله به روز یک شنبه افتتاح خواهد کردند و به شکل اساسی اینا کار شروع خواهد کردند. این به شکل فوق العاده یک پیشرفت خوب هست، به خاطر از این که ما زود بتانیم. شما میفهمین که اگر ما از خشت و سنگ و سمت تعمیر میسازیم بسیار زیاد وقت میگیره، ولی اینا که تیار مواد داشته باشند بسته کردنش یک یا دو یا سه هفته در بر میگیره و در مناطق ما صاحب تعمیرها میشیم. امسال 100 تعمیر وعده کردن، وعدهشان عملی هست. ما که فابریکه را هم دیدم بسیار فوق العاده بود و انشاءالله این هدف به دست میاد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. و اساس گزارش خبرنگار رادیو آشنا، در ولایت ننگرهار 50% مکاتب بدون سرپناز و شاگردان در اونجا در فضای باز درس میخوانند. ریاست معارف ننگرهار میگه که در اثر جنگ ها 12 مکتب در این ولایت هنوز هم مسدود است. جزئیات بیشتر در گزارش میشنویم که ضیاءالرحمن حسرت تقدیم میکنم.
روی معلومات اداره معارف ننگرهار، در این ولایت کم از کم 1000 باب مکتب دختران و پسران فعالیت دارد، ولی مقامات میگویند که نصفی از این مکاتب بدون سرپناه میباشند و شاگردان یان زیر آسمان کبود درسشان را به پیش میبرند. حسیب الله شینواری، رئیس معارف ننگرهار، به صدای امریکا گفت که 50% مکاتبشان بدون سرپناه است و شاگردان در فصل بارندگی با مشکلات جدی روبرو میباشند. رئیس معارف ننگرهار همچنان گفت که 12 باب مکتب در ولسوالی های ده بالا، چین، کوت و پاچیراگام هنوز هم در اثر تهدیدات امنیتی از سوی گروه داعش مسدود می باشد. و علاوه کر شماری از مکاتب در اثر یواره شدن باشندگان نیز مسدود شده و در اکثر ساحات مکاتب سیاه را برای بیجا شدگان داخلی تاسیس نمودند. رئیس معارف ننگرهار از ثروتمندان و تجار خواستار همکاری با معارف شد.
464 مکاتب ما تابل سرپناه و تعمیر نداره و اطفالشان، شاگردانشان در زیر آسمان درس میخونه و نه برای باران و هفته و برای از سرپناهش هیچ وجود نداره. و در ولسوالی های پچیراگام، کوت و ولسوالی هسکامینه اکثریت مکاتب ما در آنجا که مناطق دوردست است، همچنان ولسوالی چین که مناطقی که در اوجه در سال گذشته جنگ شدت داشت، مکاتب ما بسته شد.
رئیس معارف میگوید در اکثر ساحات برای بیجا شدگان داخلی توسط مکاتب دیهاتی مشکل نبود مکاتب اساسی را حل نموده و این روان را گسترش میدهند. در همین حال شورای ولایتی ننگرهار بر تسهیلات بیشتر برای اطفال خانواده های بیجا شده تاکید دارند. دکتر ناصر کاموال، عضو شورای ولایتی ننگرهار، در مورد خواهان بدیل مکاتب بسته شده در ولسوالی های داعش زده است.
ارزو امید مایی است سطح معارف ننگرهار مردمی که از دوجه کوچ کرده به دیگه جای مده باید مکاتب سایه را برشان بسازه تا مردمی که خانه هایشان ویران شده و جنگ است مکتب هایشان بسته است تا بتوانه که از معارف برخوردار شده و از چی که به امکانات حکومت است باید مکاتب سایه را برشان جور شده، تیم های برشان جور شده که با اولاده ای وطن از درس نبوانه و تا که اوجه امنیت میه اونا درس های خود ایجا دوام بده.
ولی اداره ولایتی ننگرهار از صدد بازگشایی مجدد مکاتب مسدود شده حرف میزند. عطاولا خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار میگوید با کمک موی سفیدان و علمای دین قصد دارند تا مکاتب بسته شده در مناطق سیب پذیر را نیز برای شاگردان باز کنند.
هم در بلا بلو دارو سخه ما از راه های مختلف آن در مکاتبی که بسته شدند برای بازگشایی یا آنها تلاش های خود را آغاز نمودیم و با کمک میرسفیدان، با کمک علمای دین و با کمک جوانان این مکاتبی مسدود شده را فعال خواهیم کرد. روی معلومات اداره معارف ننگرهار در این ولایت جمع 901 باب مکتب در شهر و ولسوالی های مختلف فعالیت دارد که 820 هزار شاگرد دختر و پسر دارند سرگرم تعلیم هستند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در دوران مبارزات انتخاباتی خود بارها با انتقاد از مجموعه قوانین پیشین پناهندگی و مهاجرپذیری خواستار تغییرات اساسی در نحوه کار اداره پناهندگی فرانسه شده بود. بالاخره 8 ماه پس از ورود مکرون در قصر الیزه، پیشنویس لایحه در مورد اصلاح قوانین مهاجرت ترتیب و در نشست هیئت دولت ارائه شد. در رابطه به چگونگی طرح جدید در مورد پناهندگی و مهاجرت به فرانسه، مصاحبه انجام دادیم با خانم نیلوفر پور ابراهیم، خبرنگار ایران انترنشنال در فرانسه که اینک پیشکش میشم.
این در واقع نویس قانون پناهندگی که ازش به عنوان لایحه قانونی برای مهاجرت کنترل شده و یا حق پناهندگی مفید نام میبرند، بیشتر برای رسیدگی سریعتر به درخواست‌های پناهندگی هست در فرانسه، همینطور استرداد افراد بیشتری که با درخواست پناهندگیشون موافقت نمیشه و همینطور با سرعت بیشتری این عمل انجام بشه. در مقابلش اعطای کارت‌های اقامت چند ساله به یک دسته محدودی از مهاجران به شکل سریع‌تر هست. به عنوان مثال یکی از کارهایی که میخوان در این زمینه انجام بدن اینه که برای افراد زیر 18 سال تسهیلات بیشتری قائل بشن، سرعت بیشتری بدن به رسیدگی به درخواست پناهندگی اونها و امکان پیوستن خانواده هاشون رو هم به این افراد زیر 18 سال یا کودکان و نوجوانان رو در واقع فراهم بکنن. در واقع هدفش اصلاح ورود و اقامت بخش مهمی از کسانیه که به فرانسه وارد میشن. قرار هست که این لایحه در ماه آوریل در مجلس ملی فرانسه مورد بحث و بررسی قرار بگیره. میخوان که این روندی رو که الان برای اعطای پناهندگی به مهاجران و پناهجویان طول میکشه حدوداً 11 ماه رو بکنن 6 ماه و همینطور زمانی رو که میتونن درخواست تجدید نظر بدن رو هم کوتاه‌تر کنن، چیزی که باعث به خصوص در این قسمت از فرایند درخواست تجدید نظر زمان کم شدنش باعث به وجود اومدن اختلاف‌های بسیاری شده، مخصوصا از طرف سازمان‌ها و نهادهای خیریه و حقوق بشری که در کار کمک به این پناهجویان هستند در حال حاضر در فرانسه.
بله، من دقیقاً همینجا می‌خواستم از شما بپرسم که واکنش اونا چگونه است، در حالی که اونا همواره کوشش می‌کردند برای اینکه حقوق پناهندگان با نظر داشت کنوانسیون ژنو دوباره به اونا بازگرداندند و فعلا با این پیشنویس قانون چی فکر میکنین که آیا دولت مصرانه میخواه این پیشنویس با کرسی بشانه و یا که واکنش های نهادهای حقوق بشر هم مد نظر خواهد گرفت؟
واکنش های منفی میشه گفت به این پیشنویس قانون اساسی، قانون در واقع قانون که آقای ماکرون، دولت آقای ماکرون ارائه داده آغاز شده. اعتصاب ها و همینطور تظاهراتی در نقاط مختلف پاریس و همینطور شهرهای دیگه انجام شده بود، از جمله یک کارکنان یکی از سازمان های اصلی که کار فرایند اعطای پناهندگی به پناهجویان در فرانسه رو انجام میدن از دست به اعتصاب دادن در واقع مخالفت در انتقاد به این قانون. بنابراین باید منتظر بود تا زمان بررسیش آیا دولت تغییراتی در این قانون ایجاد خواهد کرد یا و اینکه مجلس فرانسه این کار رو انجام خواهد داد یا نه. معترضان معتقدند که حق برخی از این پناهجویان وقتی که زمان بررسی کوتاه‌تر میشه رعایت نمیشه، اونها زمان کافی برای آماده کردن پروندهشون برای تجدید نظر نخواهند داشت و همینطور این که این قانون به جای اینکه بیشتر تمرکز بکنه روی پذیرایی بهتر از پناهجویان در فرانسه، تسهیلات بیشتر به اونها دادن، بیشتر هدفش برای استرداد خیلی از پناهجویان و افرادیه که درخواست پناهندگی در فرانسه میدن.
به نظر شما آیا قوانین جدید مهاجرت و پناهندگی در فرانسه میتونه الگوی باشه برای اتحادیه اروپا، بر کشورهای دیگه که عضو اتحادیه اروپایی هستند؟
برخی از کشورهای اروپایی همین الانش همین قوانین رو دارن، چیزی که اتفاقا وزیر کشور فرانسه برای توجیه بخشی از این قانون داره روش استناد میکنه. کشورهایی که حتی دوره تجدید نظر بررسی درخواست پناهندگی در اونها کمتر از فرانسه هست، ولی بله، با توجه به اینکه به هر حال فرانسه یکی از کشورهایی هست که در سیاست گذاری های اتحادیه اروپا نقش داره، این موضوع میتونه به کشورهای دیگه هم تعمیم داده بشه، اونهایی که تا الان قوانین سختگیرانه تری رو ندارن. ولی فرانسه میگه هدفش فقط بحث سختگیری در قوانین مهاجرت نیست، بلکه میخواد تلاش بکنه برای اینکه بهتر از بعضی از پناهجویانی که حق قانونی دارن، یعنی حق این رو دارن که در این کشور بمونن، بهتر پذیرایی بشه، امکانات و تسهیلات بیشتری به اونها داده بشه برای اینکه در جامعه فرانسه جا بیفتن.
صدای آمریکا، هفته شام تا هفته صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه یادداشت را امضا کرد که راه را بر وضع تعرفه‌های بلند بر واردات چینایی هموار می‌سازد. این اقدام بخشی از طرح‌های رئیس جمهور ایالات متحده است که جلوی سرقت مالکیت معنوی را بگیرد، اما شماره از دهقانان آمریکایی نگران هستند که وضع تعرفه به تولیدات چینایی واکنش‌های انتقام‌جویانه چین علیه محصولات اونا در پی خود داشت. کین فرابو و بیل گالو خبرنگاران صدای آمریکا در این مورد گزارش را تهیه کردند که برگردان او را از رویا زمانی مشتویم.
راندی پاسکن یک دهقان آمریکایی در یک روستای ایالت الینوی آمریکا زندگی می کند. او در انتخابات سال 2016 ایالات متحده با دونالد ترامپ رای داده بود، اما در حالی که دونالد ترامپ فشارهای تجارتی را بر چین افزایش داده است، پاسکن نگران است که مبادا وای در میان این همه کشمکش‌های تجارتی گیر ماند.
در حال حاضر مطمئن نیستم، اما حراسانم که چینایی ها در بدل وضع افزایش در تعرفه علیه صادرات روغن جواری، گندم، مرغ، گوشت گاو و سایر تولیدات آمریکایی اقدامات انتقام جویانه را اتخاذ خواهند کرد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز پنجشنبه اعلام کرد که طرحی را برای اعمال تعرفه بر واردات چینایی برزش 60 میلیارد دلار را وضع می کند. در صورت عملی شدن این طرح، هدف مجازات تجارت های چینایی می باشد که از دسترسی ناعادلانه به تکنولوژی آمریکایی بهره مند می شوند. این در حالی است که تجاران آمریکایی از دیر زمان شکایت داشتند که برای دخول به چین، بیجینگ همواره از آنان خواسته است که نخست از همه باید تکنولوژی آمریکایی را به شرکای چینایی انتقال دهند. جفری گیتس از نهاد بروکنز در واشنگتن در این مورد میگوید:
شرکت‌های غربی به گونه با شرکت‌های محلی چینایی شراکت کرده، بعضی از تکنولوژی‌های پیشرفته خود را به آن قسمت می‌کنند. به این ترتیب به شرکت‌های چینایی اجازه می‌دهد تا این تکنولوژی را سریع‌تر از هر طریق دیگر به دست بیاورند.
اما در بیجینگ، رهبران بر حال کمونستان کشور از قبل اتخاذ اقدامات انتقام جویانه را علیه ایالات متحده تهدید کردند. هوا چونگ یانگ، سخنگوی وزارت خارجه آن کشور، میگوید که چین در صورت که حقوق مشروع و منافع آن کشور در خطر باشد، آرام نخواهد نشست. ما باید اقدامات ضروری را روی دست گیریم تا از منافع و حقوق ما دفاع شود. و این تهدیدات دهقان آمریکایی مانند پاسکن را در یک حالت متردد در مورد دونالد ترامپ قرار داده است.
مطمئن نیستم. مقصدم این است که ما همچون قوانین را بر بعضی چیزها میپذیریم، اما طوری که او یعنی ترامپ انجام میدهد، همه چیز را برهم میزند. اما باید گفت که تجارت برای زراعت بسیار مهم است. نمیتوانیم که آن را مختل سازیم.
و باید گفت که امضای این یادداشت فقط آغاز تنش‌های تجارتی میان دو کشور خواهد بود. رئیس جمهور ترامپ گفته است که وی از پیامدهای منفی تصمیم وضع بلند تعرفه خود نمی ترسد و به گفته آقای ترامپ جنگ‌های تجارتی خوب است و برنده شده در آن کار آسان است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
مولم توجه کنین به آخرین گزارش این برنامه. رهبران اتحادیه اروپایی حمایت کامل خود از موقف بریتانیا در پیوند به متهم کردن مسکو در حمله به یک جاسوس پیشین روس اعلام کردند. لندن ادعا میکند که مسکو تلاش کرده تا با حمله توسط سم اعصاب ای جاسوس و دخترش در داخل خاک بریتانیا از بین ببرند. در اجلاس سران عضو اتحادیه اروپایی از امریکا هم خواسته شد تا واردات فولاد و آلومینیوم اروپا را با کشور از پرداخت تعرفه به طور دائمی معاف کند. هنری ریجوال خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارش را تهیه کرده که برگردان او را از میرویس رحمانی میشنویم.
هرچند بریتانیا اتحادیه اروپایی را ترک می کند، اما این کشور مرکز توجه اجلاس دو روزه سران عضو اتحادیه اروپایی بود. ترسا می، صدر اعظم بریتانیا، از همبستگی اتحادیه اروپایی با کشورش در برابر روسیه سپاسگزاری کرد. او گفت تهدید روسیه هیچ مرز را نمی شناسد و این تهدید به ارزش‌های مشترک ماست. پس از آن که لندن مسکو را به دست داشتن در حمله سم اعصاب بر یک جاسوس پیشین روس در داخل خاک بریتانیا متهم کرد، اتحادیه اروپایی سفیر خود را از مسکو فراخواند. شمار از کشورهای اروپایی به شمول لیتوانیا، پولند و دنمارک میخواهند دیپلمات‌های روسی را اخراج کنند. آلمان و فرانسه حتی احتمال اقدامات بیشتر را علیه مسکو مطرح کردند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در پیوند به حمله بر جاسوس روس در بریتانیا گفت که کشورش در کنار بریتانیا می باشد. او گفت ما به گونه بسیار آشکار گفته ایم که این یک آزمون جدی علیه امنیت مشترک مان است. مسکو بارها هر گونه دست داشتن در حمله بر جاسوس پیشین روسیه در بریتانیا را رد کرده و می گوید که اتحادیه اروپایی کمپاین را که لندن علیه روسیه برا انداخته دنبال می کند. انتظار می رود بریتانیا تا یک سال دیگر اتحادیه اروپایی را ترک کند. اما آیا این کشور می تواند در آینده روی حمایت اتحادیه اروپایی حساب کند؟ آنند مینون، استاد دانشگاه کینگز کالج در لندن، در مورد ادامه روابط نزدیک لندن با اتحادیه اروپایی خوشبین به نظر نمی رسد.
No one has an interest in unpicking our security cooperation. What I do worry about is the medium term.
تضعیف همکاری های امنیتی بین دو طرف به سود هیچ طرفی نیست، اما من برای میان مدت نگران هستم. یعنی اگر مذاکرات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی خوب پیش نرود و پیمان تجارتی بسیار خوب به دست نیاید، دو طرف به ملامت کردن یکدیگر آغاز خواهند کرد. پس از آن که رهبران اتحادیه اروپایی طرح خروج بریتانیا را از این اتحادیه تا دسامبر سال 2020 منظور کردند، مذاکرات بین لندن و اتحادیه اروپایی روی چگونگی ادامه روابط بین دو طرف آغاز شد. آنند مینون از دانشگاه کینگز کالج در لندن میگوید که دست یافتن به یک پیمان تجارتی بین دو طرف به زودی مشکل به نظر می رسد.
Most people who know anything about international trade think it is unlikely if not impossible.
بسیاری کسانی که در مورد تجارت بین المللی مطالعه دارند می‌دانند که توافق کردن دو طرف و توشیح یک پیمان تجارتی از حالا تا دسامبر 2020 اگر غیر ممکن نباشد غیر محتمل است. در حالی که نشانه های از آغاز جنگ تجارت جهانی به چشم می‌خورد، بریتانیا می‌خواهد که پیمان‌های تجارتی جدید را با کشورهای بیرون از اتحادیه اروپایی عقد کند. هرچند دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا بر واردات فولاد و آلومینیوم از اروپا معافیت موقت
و مشروط به نتایج مذاکرات وضع کرده، اما سران کشورهای عضو اتحادیه اروپایی با اظهار خشم در مورد این اقدام ترامپ خواستار معافیت دائمی از پرداخت این تعرفه شدند. در اجلاس دو روزه سران کشورهای عضو اتحادیه اروپایی، روابط این اتحادیه با ترکیه و عملیات نظامی این کشور در منطقه افرین سوریه نیز به بحث گرفته شد.
دوست عزیزی بود داشته های برنامه صبحگاهی دری که به اینجا به پایان رسید. تا چند لحظه بعد نشرات پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا روی همی امواج آغاز میشه. شنونده رادیو آشنا باشید.
امریکا غگ